سوال 8 از قدم اول سری دوم. می توانید بگویید اولین الگوی فکری را که با آن عادت کرده و به آنها وابستگی پیدا کردید چه بوده است؟
با نام یاد خدا، شوم و نحس بودن، اضافه بودن، دوست داشتنی نیستم، مقایسه کردن. مخربترین و قویترین و مؤثرترین آهنگ نازیبا در ایام کودکی من یک تصویر ذهنی بسیار زشت و کریه که نسبت به خود داشتم و از کانال مادر بزرگم به من القا شده بود. چون من هر وقت شیطنت که میکردم اذیت میکردم اون بند خدا رو، بعد اون شروع میکرد به گفتن اینجور مطالب و اغلب موجب خودآزاری درونی وسواسگونه خود را به آن متهم مینمودم. خود را رنج داده و محکوم می ساختن و سایرین نیز به طور مؤثر تحت تأثیر قرار می گرفتن، یعنی از خانواده، احیانا مثلا فامیل ها. مطالبی رو عنوان می کرد که سایرین، منظور مادر ناتنین بود که تو اون جمع بود، که بعدها ایشون هم سرکوف می زد با این جمله، از شنیدن آن خوشحال شده و سر ذوق می آمد که تو در بد به تولد از ناحیه پا به دنیا آمدی و یا درباره اتفاقاتی دیگر مانند دندانهای شیر را برعکس همه کودکان دیگر عمودی از قسمت بالا بیرون آورده ای. و این بیانگر نحس و سرخور بودن در ذات توست که منجر به فوت مادر در ایام کودکی شده و من از اوان زندگی یک تفاوت و شاید یک تضاد بین خود و سایر کودکان را احساس می کردم. این ریشه فرهنگی و خرافی جهل خرافی پرستی و نادانی در جامعه آن زمان ما بود که متاسفانه شامل حال من شد و این حقیقت هنگامی به من ثابت شد که چندی از حضورم در جلسات بهبودی می گذشت که هیچ گونه نقشی در فوت مادرم نداشتم و این که از آرامش و آسایش خاطر برخوردار شدم. بی تردید من از ابتدا با شوق و هیجان وصف‌ناپذیری زاده شدم. در مورد اضافه بودنم، در آغاز یا پایان هر روز به این اندیشه اختصاص می دادم که شواهد و نمونه های زیادی دیده می شود که من فرزند این خانواده نباشم. این از بس که احساس بد به هم دست می داد. اندیشه ذهنی خیش را پرورش داده که کاردانی زندگی روزمره خود را افزایش دهم. مطالب گمراه کننده دیگر مادر بزرگم همیشه در گوشم زمزمه می کرد. با تولد خواهرت و برادرانت هیچ جایگاهی در خانه و نزد پدر نداری. در طول این مدت تنش، التهابات درونی، اضطراب و نگرانی هایم افزایش می یافت. البته دو مورد دیگه هم بودش که دیگه من در مورد اونا نگفتم که
به علت مقایسه های زیادی خانواده و اینکه همیشه من را کمتر از همسن و سالان خود می دانستن و همیشه توان دیگران را به رخ من می کشیدن و به من می گفتن بی عرضه، من واقعا به این نتیجه رسیده بودم که من توان انجام هیچ کاری را ندارم و واقعا بی عرضه هستم.
نموندن غذا توی بشقاب در کودکی به من القا شده بود که این کار بچه بداست و من تلاش میکردم بچه خوب باشم و هیچ وقتم نبودم و همین عادت باعث چاقی من شد. تحمل و صبر و شکیبایی و جواب حاضری نکردن که نسل به نسل مادرم رسیده بود او هم به من منتقل کرده بود و در اثر آن من در کودکی تا کمی پیش حتی اگه کسی در حقم واقعا نامردیم میکرد نمیتونستم جواب او رو بدم. حتی زبانن هم نمیتونستم تلافی کنم و فکر میکردم کسی که جواب حاضری میکنه در نظر افراد دیگه خوب نیست و آدم بدیه. نمیدونم توی کودکی من از کجا شنیده بودم که بچه ناخواسته بودم یا یعنی اینکه قرار بوده پسر باشم و سونوگرافی هم گفته بوده که من پسرم. اینا شده بود ملکه ذهن من و افکارم. تمام سعیم رو میکردم که هم فرزند خوبی باشم تا به وجودم افتخار کنن، هم برای والدینم بتونم پسری کنم. وقتی برادرم من به دنیا آمد این به من القا شده بود که من دیگه عزیز و دوست داشتنی نیستم و هیچکی من رو دوست نداره. اولین الگوی فکری که به من القا شد تمام خصوصیات یک انسان خوب بودن بود که این را مرتبا توی گوش من زمزمه می کردند که یک دختر خوب باید چنین باشد چنان باشد و من همه آنها را الهی ذهن خودم کرده بودم و حتی گاهی اوقات سرزنش می شدم با این کلمه ای که از فلانی یاد بگیر درد بلای فلانی بخوره تو سرت. منم سعی میکردم ببینم اون فلان کس چه کاری انجام میده تا من هم مثل او خوب باشم تا تعریفمو کنن. چون تعریف نمیشد از من افراط میکردم توی رفتارهای خوب و این الگوی فکری یه جورایی منو بیچاره کرد. الگوی فکری که باعث بدبختی من بود ادب است که آموختی از بی‌ادبان بود. متاسفانه این خیلی به من آسیب زد چون من احساس میکردم خب هر جا هر بیادبی رو ببینم که یه کاری انجام میده که دیگران ناراحت میشن یا در موردش غیبت میکنن یا ازش انتقاد میکنن نمیگفتم که من نباید این کار رو انجام بدم. نه تنها اون کار رو انجام نمیدادم برعکس اون کارهایی رو میخواستم انجام بدم که مورد تایید باشن و باز هم تو اون قسمت ها افراط میکردم. این افراط در خوب بودن تمام زندگی منو به واقعا به منجلاب کشید. انقدر خوب بودم و خوب بودم و خوب بودم که خودم از این خوب بودن حالم به هم میخوره دیگه. یه الگوی فکری غلطی که من از بچگی داشتم این بود که من توی دوران کودکیم دوران ابتداییم از درس تاریخ و جغرافیا خوشم نمیومد چون درسی بود که سر کلاس حوصله‌مو سر میبرد و چون حفظی هم بود باید حفظش میکردم توی خونم انقدر بازیگوش بودم و به این درس نمیرسیدم و وقت نمیذاشتم بخونم متاسفانه نمره خوبی نمیگرفتم و همیشه تو دوران ابتدایی به زور نمره قبولی رو میگرفتم تا جایی که توی دوران راهنمایی من باعث شد که مثلا از درس تاریخ جغرافی تجدید بشم و بعدها به خاطر اینکه این درس رو نمیفهمیدم من ترک تحصیل کردم. دختری بودم که ریاضیم 20 بود ولی تاریخ جغرافی نمره نمی آوردم و به خاطر اینکه درس تاریخ جغرافی رو کلا از زندگیم حذف کنم ترک تحصیل کردم. این الگوی غلط فکری انقدر توی من قوی بود که من رو واقعا از درس و زندگی انداخت. بعد من همین آدمی که تاریخ جغرافی رو نمیفهمیدم زمانی که دخترم به دنیا اومد و مدرسه رفت مثل یه معلم خصوصی تاریخ جغرافی چون اینم یه همچین حالتی رو مثل من داشت به خاطر اینکه مثل من بیچاره نشه انقدر براش خوب توضیح میدادم خودم درس رو میخوندم و پاراگراف پاراگراف به این بچه توضیح میدادم تا جایی که بچه من همیشه نمره 20 میگرفت و هیچ وقت نه سر کلاس گوش میداد نه تو خونه لای کتابو باز میکرد میذاشت برای شب امتحان بعد میگفت مامان اونجور که شما یاد میدی من میفهمم اونجور که معلم میگه من نمیفهمم. من بعدها متوجه شدم که یه الگوی فکری نادرستی رو که من خودم به خودم القا کردم چقدر باعث ضرر من توی زندگی و موفقیت هام شد ولی همین الگو رو وقتی عوضش کردم من تونستم باعث بشم که دخترم همیشه توی درس تاریخ و جغرافیایی با اینکه اصلا نمیخوند و نه تلاش میکرد موفق بشه تا جایی که بهش میگفتم مامان فقط چشاتو ببند من به تو توضیح میدم اون چیزایی که من توضیح میدم تو به خاطرت بسپار. اینقدر توضیح میدادم که الهه ذهنش میشد و خودم تعجب میکردم من همون فریبایی هستم که هی یک کلمه از تاریخ و جغرافیایی چیزی نمیفهمیدم و واقعا الگوهای فکری غلطی که ما بهشون وابسته شدیم و نتونستیم ترکشون کنیم تو زندگی به ما خیلی خسارت دادن. مرسی.
منم این مشکلی که داشتم بعد از دو تا دختر به دنیا اومدم و چون تک پسر بودم خیلی منو دوست داشتن تا 5 سال بعد 5 سال برادرم که به دنیا اومد پدر و مادرم شروع کردن سرکوب زدن منو شخصیتمو خورد کردن و یادم همیشه پدرم میگفت تو یه آدم خیلی بی‌عرضه‌ای آخر عاقبتت گداییه که هنوزم من این موضوع میترسم یعنی میترسم به گدایی بیفتم بعد میگفت خیلی نفهمی بعد اینو راست میگفت حالا این دوستمون میگه که من دوم راهنمایی تجدید شدم من دوم دبستان تجدید شدم و میگفت هیچ ما نمیتونی گیلیم خودت آقا بیرون بکشی. مادرم هم همیشه منو یه آدم خرس گنده پرخور شلخته بی عرضه خودخواه قرقروی که آدمی که دوست نداره یعنی دوست داشتنی نیست خیلی زشته عقب افتاده است و همیشه منو مقایسه میکردن با پسر همسایه‌مون سعید مسعود بود اینا تو انرژی اتمی هن. اینا همش منو مقایسه میکردن میگفتن تو هیچی نمیشی و واقعا هم هیچی نشدم به خدا هیچی نشدم انونم که
آره این سوال مخصوص سوال بچه بداست، بچه هایی که تو خانواده نهایت سعی خودشونو کردن بچه خوبه بشن، اصلا معلوم نشد این خوبی چیه. آخه یه مقیاسی باید داشته باشه، یه گرمی، کیلویی، یه محک، یه چیز داشته باشه که بچه خوبا مشخص بشن. ولی هیچ وقت هیچ کس هیچ چی نگفت، نهایت سعی اونو کردیم، هیچ وقت هم محض رضای خدا هیچ کس اعلام رضایت نکرد که تو لاغر خوبی، یه تشکر کنن. ما این همه کار انجام دادیم، هرگز اصلا 6 سالگی مشغول به کار شدم و هرگز نتونستم حتی یک بار به من میگن خسته نباشی. این خستگیه هنوزم که هنوز روشونم هست، ولی خودم به خودم میگم جالب سر اینه که حالا تو خانواده حالا تازگی یاد گرفتم بچه ها میگن خسته نباشید، ولی یه موضوعی بود مقایسه میکردن، بعد حالا اسم منو گذاشته بودن قاتل، به در نخور، بعد بی ارزه، دختر کور، یعنی دختری که به هیچ دردی نمیخوره. بعدش حالا این قاتل من نمیدونم، حالا این جریانو مادرم حامله بود، بعد من یه درگیری با یه پسر سرهنگی را انداخته بودم، بعد دهندماغمو زده و ترکونده بود پسره. اصلا هیچ وقت مادرم از من حمایت نمیکرد، ولی باید قصه که جور بشه اون روز دست منو گرفت و رفتیم در خونه سرهنگه بود، در از همون لحظه هم سرهنگه اومد بیرون. بعد مادرم شروع کرد به بعد ویرا گفتن، بعد این خانم یارو گفت خانم چرا فش میدی، چرا بعد یه حالت تند. مادرم یه دنه کشید زد در گوشش و این نزدیک کلاش بیفته، این همونطور که کلاش داشت میزون میکرد با لگد زد به شکم مادرم. مادرم هم فکر کنم 6 ماه یا 7 ماه حامله بود. بعد اون فاصله که مادرم یهو احساس کرد دیدم بدنش به رعشه افتاد، بعد به من گفت بیا بریم، بعد بعد از اون میگیم دایی تو عماد بیام بریزن و خدمت این سرنگه تیک پارش کنن. ما نمیدونستم اصلا جریان چیه، 5 سالم بود 6 سالم بود چیز خاصی اصلا نمیفهمیدم. مادر اولی یه سری این فک فامیل لورا اومده بودن اونجا، خاکریز درست کرده بودن، ماست شویی داشتن. این خاکریزای اینا مثلا 1 متر و 2 متر بود. اولین خاکریز تا دم خونمون 3 تا خاکریز بود، اولی رو رد کردیم، دومی رو خواستیم رد کنیم، اون بالا یهو دیدم از زیر دامن مادرم یه آب زرد رنگ و خونین ریخت پایین، و بعد دیدم که یه بچه افتاد وست بود به نافش و یه چیز قرمز رنگ اونم جفتش بود. حالا جالب اون کنار هم دو تا سگ بودن داشتن این منم چی می‌خوردن، تا این دیدن اولی اومد بچه رو برداشت، بچه داشت تکون می‌خورد. من خودم دیدم، هیچ وقت هم این صحنه رو نتونستم فراموش کنم، چه صحنه دردناکی بود برای من. بعد یکیش هم اون چیزو برداشت، اون جفتو برداشتم. خوب یادم میاد اون سگی که داشت میدوید اون نافه کش اومد و یه حالت خیلی ناجوری پاره شد. بعد مادرم هم بیحال افتاد و بعد از اون جریان دیگه اسم منو گذاشتن قاتل، و این خیلی عذابم داد. حتی تو قدمای مختلفی من کار کردم اینا یادم رفته بود که این یه همچین موضوعی رو من دارم. یعنی همیشه خانواده از نقطه خیلی خیلی ناجوری به آدم نگاه میکنن، از نقطه خیلی چیزی معمولا فکرهای خیلی بدی رو به آدم انتقال میدن. اینکه دوستم گفت ارزه نداری و نمیدونم، حالا پدرم به من حرفای دیگه ای میگفت، میگفت که تو بزرگ شدی فکر نمیکنم مرد باشی که بتونی زن نگه داری، مجبور از جای دیگه مرد صدا کنیم که بیاد بچه برای تو بچه درست بکنه فلان کنه. یعنی چیزایی بود من تو تهاجم بدجور قرار گرفته بودم، تهاجمی که متاسفانه من از کسایی داشتم لطمه میخوردم که به عنوان الگوهای سالم مثلا به عنوان پدر و مادر من باید از اینا الگو میگرفتم، اینام که حمله میکردن و نتونستم به هیچ عنوان دیگه خودم ابراز وجود کنم. به همین دلیل همیشه سعی میکردم یه مقدار مثلا یه کارهایی رو انجام بدم برای تایید دیگران، که دیگران منو تاییدم کنن، مثلا بهم بگن دوست داشتنی هستی، مورد احترامی. تعجب بود هر کس یه خورده محبتی به من میکرد، مثلا میگفت شاپور تو خوب هستی، دوست داشتنی هستی. میخواستم همونجا خودم یه نزدی میختویلی ها بیارم گلدادم رو ببندم به اون دیگه، ببینم اینجا من بچه شما. حتی چندین بارم به دیگران هم گفتم که میمادم من کشان کشان میبردن دوباره تو خونه خودمون، که به نظرم شد یه شکنجهگاه بود. اینجا هم که همیشه همین الگوهای فکری که به درد نمیخوری و با این اون مقایسه میکردن، بعد منم به خاطر اینکه واکنش نشون بدم اون مقایسه گرا رو میرفتم، مثلا یه پسرمو داشتم با این مقایسه میکردن منو، هر موقع مقایسه میکردم میرفتم سراغ این، احساس میکردم این اومده مثلا به پدر مادرم گفتن، تا میخورد کتکش میزدم. این بدبخت ننه مرده انقدر از من در کتک خورد از دور که منو میدید در میرفت. ولی خب به هر حال چیز بود دیگه، هر موقع پدر مادرم میخواستم منو به صلاحات اذیتم بکنند و سرکوبم بکنند مقایسه کنند با این مقایسه هم میکردم.